بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عواملی که در ساختن ساختمان انسانیت نقش داره مختلف گوناگون، یک عامل نیست. از قدیمی ترین ایام انواع عالمان و دانشمندان درباره این عوامل نظر دادن و بیان کردن که چه تعداد عامل، عامل مادی، عامل معنوی در ساختن ساختمان انسانیت نقش داره. این بحث بسیار مهم و ریشه‌داریه، بحث نوعی هم نیست. طرحش تاریخ قدیمی داره. کتاب خدا که یک کتاب کامل، جامع، علمی، حکیمانه است، 4 عامل رو از همه عوامل، هر چند تا که هست، هم مادی و هم معنوی، در ساختن چنین ساختمانی از همه عوامل مؤثرتر میدونه. و جالب اینه که تاریخ توجه به این 4 عامل رو به حدود 600 سال قبل از بعثت پیغمبر برمیگردونه و نمونه هم میده که این نمونه جامع کامل 4 عامل از همه عوامل در ساختنش نقش مؤثرتری داشتن و این موجود ساخته شده هم با تأثیر این 4 عامل یه خانومه، یک زنه، اسم میبره، حالا بعدن میگم. یک عامل بنابه نظر پروردگار پدره. یک عامل مادره که در ساختن اثری فوق العاده تر از پدر داره، به این خاطر که پیغمبر و ائمه طاهرین در انتخاب زن برای زندگی روایات بسیار مهمی رو مطرح کردن که این روایات دو دست است، اهمش و بیشترش در کتاب شریف وسائل الشیعه نظام داده شده و غیر از روایات مربوط به همسر که شامل هم انتخاب شوهر به وسیله دختر میشه، هم شامل انتخاب زن به وسیله پدر میشه و هم نوع خانواده هر دو، با بقیه روایاتی که مربوط به انتخاب و بعد برون و عقد و محرمیت و ازدواج و بچه دار شدنه و حقوقی که زن و مرد به هم دارن، بچه ها به پدر مادر دارن، پدر مادر ها به بچه ها دارن. اینطور که یادمه یه وقت نشستم شمردم، در این چهارچوب فقط در این کتاب، من کتابای دیگر رو بررسی نکردم، نزدیک 5000 روایت اهل بیت دارن، کتب اهل تسنن رو نمیدونم، باب ازدواج کتاب‌های اونها رو نگاه نکردم. از این که پیغمبر و ائمه برای ازدواج و بعدم توابعش و ثمراتش 5000 روایت دارن و اینا غیر آیات قرآن در همین زمینه است، نشوندهنده اهمیت و عظمت این مسئله است و این باب در زندگی انسان که حالا شرایط و بیشتر مردم ولی آسون گرفتن، همین که حالا یا مادری بره دختری رو ببینه یا یه پسر خودش تو دانشگاهی، پارکی، جایی دختری رو ببینه و تمایل به او پیدا بکنه، اصرار به ازدواج هم بکنه که نوعاً درصد بالایی از این ازدواجام به هم میخوره. اینا معرفت به این روایات که ندارن، سوالم نمیان بکنن، محضریام اصلاً خودشونو موظف نمیدونن که قبل از عقد یه مقدار شرایط الهی رو در دختر، در پسر نقل بکنن. یه چهره رو میبینن و علاقه من میشن و میگن ازدواج کنیم. پیغمبر چهره رو قبول داره، ولی چهره یه دونه مسئله از این 5000 مسئله است. چهره زیبا در مرد در دختر. یه بار رو منبر پیغمبر فرمودن که من شما رو سفارش میکنم، بر حذر میدارم و پرهیز میدم از خضراء دمن، ایاکم و خضراء دمن. یه عربی از بین جمعیت بلند شد، ظاهرن بقیه هم نفهمیدن، ابهام داشت کلام پیغمبر. قیل یا رسول الله و ما خضراء دمن، ما معنی این جملتون رو نفهمیدیم، خضراء دمن چیه؟ پیغمبر فرمود المرأة الحسناء فی منبت سو، دختر خوشگل در یک خانواده‌ای که خانواده اصیلی نیستن، وقار ندارن، معرفت ندارن، ادب ندارن، ایمان ندارن، معنویت ندارن، فکر ندارن، آینده نگری ندارن. همین خوشگلی رو داره این دختر که خضرای دمن رو خب خود عربا فهمیدن، گیاه سبز زیبای خوش رنگ رویده شده روی زباله. خب این دختر زیبا توی همچین خانواده‌ای باید بی شوهر بمونه؟ نه، قرآن مجید میگه الخبیثات للخبیثین، یکی از خودش پیدا میشه میاد میگیرته. شما خیلی دلتون نسوزه، چون چنین دختری همکف جوان با ایمانی نیستش. میاد این جوان باهاش ازدواج میکنه، فرهنگا دوتا، روحیه‌ها دوتا، فکرها دوتا، خواسته ها دوتا، اختلاف پیدا میشه. بعدم از چشش میفته، پاشو توی کفش میکنه که من این زن رو نمیخوام یا این مرد رو نمیخوام. این یه دونشه از 5000 تا راهنمایی که ائمه طاهرین دارن. حالا ما دنبال 5000 تاش هم که وقت نداریم بریم، حداقل 50 تاشو بخونیم، 25 تاشو از یه متخصص در روایات بپرسیم. شرایط اگر موجود باشه اون وقت ازدواج صورت بگیره. خب پدر، ما حالا در سازندگیش داریم میگیم، در تخریبش نه. خودتون محبت میفرمید، مطالب رو میشنوید، زدشم در ذهنتون میاد. پدر، پدر مثبت، پدر درستکار، پدر با ادب، پدر با وقار، پدر شیرین، پدر فروتن، نه متکبر، نه تلخ، نه اینکه تو خانواده ادعای شاهی و سلطنت بکنه. مرد سالار نه. قرآن مجید مرد سالاری رو اصلا مطرح نکرده. قرآن این حرف زیبا رو زده، الرجال قوامون علی النساء. قوام به معنی تسلط نیست در لغت عرب، به معنی سالار نیست، به معنی حاکم نیست. قوام یعنی مردی که کارگزار درست کار زندگیه، خوب بتونه معاش زن، هزینه زن، لباس زن، خوراک زن رو تأمین بکنه، خوب بتونه به عواطف زن جواب بده، به غرایز زن، به خواسته های زن جواب بده. اینجوری اگه معنی بکنیم قوام رو که معنیش هم همینه، یعنی مردان منبع جوانمردی و فتوت و آقایی و کرامت و عشق برای همسرانشونن. الرجال قوامون علی النساء. قوامون معنیش همینیه که عرض کردم. تو ترجمه قرآنم هم من خیلی در لغات دقت کردم، ریشه یابی کردم، اصطلاح یابی کردم که خدای نکرده ترجمه، اونم ترجمه کتاب وحی، اشتباه به دست مردم نرسه. البته ارزیابی هایم در این ترجمه شده، دوبار در کل کشور به عنوان ترجمه برتر انتخاب شده، رو لطف خدا و دقتی که در لغات شده، که لغات به صورت معنای واقعی در ترجمه انعکاس پیدا بکنه و نعوذ بالله خدای نکرده به هدف گفتار پروردگار تلنگر نخوره. خیلی هم کار مشکلیه ترجمه قرآن. مثلا ما یه بار در کل قرآن داریم سقطوا فی ایدیهم. سقطوا از سقط، سقط یعنی افتادن، فی ایدیهم یعنی در دستانشون. آیه درباره بدکارانه، مجرمانه. خیلی از ترجمه ها رو من دیدم نوشتن که مثلا مشکل گره تو دست خودشون افتاد، در حالی که سقطوا فی ایدیهم در عرب اصلا معنیش این نی، کلمه سقطش به معنی افتادن نی، کلمه فی ایدیهمش هم به معنی دست. یه اصطلاح عربی، خب من این اصطلاح یابی رو کردم، سقطوا فی ایدیهم یعنی به شدت پشیمان شده. ببینید اصلا هیچ ربطی به کلمه سقط و فی ایدیهم نداره. اینا جرم کردن، اشتباه کاری داشتن، به شدت پشیمان شدن. خب پدر نقش موثری داره، ولی پدری که معدن ارزشها در حد خودش. مادر نقش موثرتری داره، مادری که منبع ارزش هاست، پاک دامن، دارای اخلاق، امانتداری، عفت و درستی داره، شوهرخواه. این شوهرخواه جمله‌ایه که تو سوره اضافت الواقع است. یعنی حالا با این مرد که عقد بسته دیگه چشمشو هم مردای دیگه بسته تموم. حال خوشگلتر از شوهر خودش 10 میلیون است، خب باش، ولی خانومیه که به قول قرآن مجید پایبند به پیمانه. اون عقد یه پیمان الهیه. این زن با این شرایط در حد خودشم اهل توحید، اهل عبادت، اهل وقار، اهل محبت، مهرورز، مال شوهرش رو حفظ میکنه، بیهوده خرج نمیکنه. این عامل مؤثرتر عامل اولی که پدر. خب یه زن و شوهر وقتی که اخلاق حسنه و ایمان و عبادت داشته باشن خیلی با هم دیگه جفت و جور میشن. اینا دیگه زمینه‌ای برای دعوا، اختلاف، داد و بیداد، فحشکاری، قهر و قهرکاری ندارن. حالا شما که سن بالاتری دارین، پدر مادراتون رو دیدین، منم همینجور. پدر ما با مادر ما حدود 60 سال زن و شوهر بودن. من یه بارم ندیدم که پدرم به مادرم تو بگه، یه بار ندیدم مادرم توقع بی جایی از پدرم داشته باشه. یه زندگی داشتن خیلی هم قدیمی، جدیدم نکرده بودن. همین زندگی خیلی آرامش داشت، خیلی آرامش داشت و به همدیگه هم شدید وابسته بودن. چرا؟ چون مایه هایی که در پدر بود در مادرم بود. نوریان، مر نوریان را جاذبن، از طیبات لطیبین. ما اگه یه آهن ربای 10 کیلویی بیاریم تو این مجلس بذاریم رو میز، 10 کیلو آهن ربا بسیارم قوی، 1 گرم طلا رو بچسبون بهش جذبش نمیکن، میندازه. اما همین آهن ربا که 1 کیلو یه سنجا قفلی سمتریش بذار مثل هواپیما که سرعت داره، 1 سرعت به این سنجا قفلی میده در آغوشش میگیره. چون اون ارزشی که در آهن ربا هست در اون سنجا قفلی هم هست. از طیبات لطیبین. عامل سوم معلم، معلم، معلم. و پیغمبر اکرم ازش تعبیر کرده به ابون یعلموک، پدر تعلیمی. اون پدری که با مادر ازدواج کرده پدر ولدی، پدر جسمیه. معلم و پیغمبر میگه پدر تعلیمی. خب یه معلم با ارزش، یه معلم آروم، یه معلم با اخلاق، یه معلم متدین. این خیلی اثر توی شاگردان کلاس داره. ما بچه که بودیم دبستان تو خیابون خراسان و لرزاده تا کلاس ششم خیلی کم من معلمامو فراموش میکنم. اینقدر اینا بزرگوار بودن، اینقدر با ادب، با محبت، با تربیت، هنرمند در انتقال علم. کس ما پنجشنبه جمعه که تعطیل می شدیم ناراحت بودیم، بالبال می زدیم دوباره شنبه بیاد، بودویم بریم مدرسه. هم معلمامون رو ببینیم. تو دبیرستانم که اومدم همینجور یه معلمای خدا روزی من و اون شاگردا کرد که واقعا آدم بوی پیغمبران و ائمه رو از اینا استشمام میکرد، رفتارشون، حرف زدنشون، کردارشون، درس دادنشون، روششون خیلی در ماها اثر داشت. یعنی من الان هم شاگردیامو که میبینم، همسن خودمن میبینم، تو این دنیای پرفساد و تو این ماهواره‌های خطرناک اینا یه آدم های خیلی سالمی هن و اینا نتیجه همون معلمان. آخرین معلم من چند سال پیش فوت کرد، معلم کلاس اولم که الفبه به من یاد داده بود، یه روز تو خیابون دیدمش، نمیشناخ منو. خب دیگه من 60-70 سالم شده بود، اونم خیلی پیر بود ولی سالم بود. سلام کردم، آروم جواب داد، دستم رو دراز کردم دست بدم، اونم دستشو دراز کرد، دستشو نگر داشتم، خم شدم، بوسیدم. و چرا این کارو کردی؟ چرا این کارو کرد؟ گفتم آقا شما حق به گردن من داری. گفت من تو رو نمیشناسم، من چه حقی به گردن تو دارم؟ گفتم من فلانی هم، شاگرد کلاس اولت بودم، تو الف به من یاد دادی. یه دفعه اومد اون تلویزیون منو نشون نمیداد، گفت تو همین منبری معروف هستی. گفتم من، گفت من بیشتر دردم گرفت که دست منو بوسیدی. معلم، این سه عامل: پدر، مادر، معلم. عامل چهارم که عامل کمی نیست، خدا میدونه روایات ما سر این عامل چهارم چه قوغایی کردن، علاوه بر آیات قرآن که من فکر میکنم در کل قرآن در این زمینه حدود 90 آیه داشته باشه اگه اشتباه نکنم. خوراک، شما اگه بخواید دیدگاه اسلام رو درباره خوراک و ازدواج عوامل دیگر رو ببینید، این کتابی که شهید مرحوم دکتر پاکنژاد نوشتن حدود 25-6 جلده، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، بعد چاپ شده، نمیدونم هم چاپ جدید شده یا نه. این روایات درباره خوراک، مزه خوراک، رنگ خوراک، چقدر بخورن، چقدر بپزن و چگونه با غذا برخورد بکنن، معرکه‌ایه. پس اسلام یک کتاب مستقل داره به نام اطعمه و اشربه، خوردنی ها، آشامیدنی ها، که جزء مجلدات همین کتاب وسائل الشیعه است. حالا معجزه اسلام درباره خوراکی ها در جلد السماء و العالم بهاره که در 10 جلد ترجمه شده. پس آدم ماتش میبره که 1500 سال پیش پیغمبر و ائمه که نه مدرسه دیدن، نه معلم دیدن، نه دانشگاه دیدن، چقدر عمقی به حقایق نگاه کردن. خیلی نمیتونم طولانی صحبت بکنم، این چهار عاملو تو سوره آل عمران آورده: پدر، مادر، قضا معلم، نتیجهش هم گفته مریم، یعنی کاملا اشاره داره به پدر، به مادر، به معلمی مثل زکریا، به قضایی مثل رزق خاص الهی. محصول این چهارتا شد مریم. کانوی در 18 ساله نشده بود، گوشش برای شنیدن صدای فرشتگان باز شد. از قالت الملائکتو یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالم. خب پدر ایشون اسمش عمران، اسم مادرش تو قرآن نیومده، اسم معلمش اومده زکریا. کیفیت قضاش هم در همون سوره آل عمران اومده. خب مقدمه همه وقت رو پر کرد. بعدشو دیگه باید اشاره کنم، پدری مثل پیغمبر که خدا در کل عالم هستی با ارزشتر از او رو خلق نکرده، این گفتار خود پروردگار. عمران پدر مریم پیغمبر نبود، ولی این پدر پیغمبر آخر بوده، خاتم انبیا بوده و تمام هویت نبوت انبیا درش تجلی داشت. این پدر. اما مادر خدیجه که پیغمبر کرارن فرموده، امیر المؤمنین هم داره، اول من دخل من النساء الجنه الخدیجه. تو تمام زنان عالم اولین زنی که وارد بهش میشه خدیجه است. خدیجه سنش با پیغمبر تفاوت زیادی نداشته، این 40 سالی که نوشتن این سند خیلی درستی نداره، 17-18 سال با پیغمبر فاصله داشت. قبل پیغمبرم هیچ شوهری نکرده بود، چون کتابای قرن 4 به قبل نداره که خدیجه شوهر کرده. متاسفانه این مسائل ساخت اهل سنته که بعدن تو کتابا پخش شده. انقدر این زن با وقار و با تربیت بود، ابدا حاضر نشد با مشرکین و بت پرستان مکه ازدواج بکنه. اینقدر کرامت داشت که پیغمبر او رو جزء ملکوتیان به حساب آورد. این مادر. و اما معلم، باز معلم پیغمبر بود، یعنی پدر و معلم اینجا یکی بودن، پدر، مادر، معلم. اما قضا معلومه دیگه، تو خانه پیغمبر رسول خدا چه نوع غذایی و از کجا تأمین میکرده؟ یه پاکترین لقمه رو تو این خونه آورده، گرچه معمولی بوده، از سفره آباد مرکبی نبوده. پدری مثل پیغمبر، معلمی مثل پیغمبر، مادری مثل خدیجه، حلالترین غذایی مثل غذای تهیه شده پیغمبر، محصول شده فاطمه زهرا سیدت و نساء الاولین و آخرین. چقدر سفارش زهرا و پیغمبر و حسن و حسین رو به امت کرد. خدا در قرآن فرموده به پیغمبر هیچ پیغمبری حق طلب اجر برای رسالتش نداشته، هیچ پیغمبر. اما به پیغمبر میگه به ملت بگو ما اسألکم علیه من اجر، اگر میخواینم به من اجر بدین الا المودت فی القربا، پاداش من اینه که به اهل بیت من محبت و اقتدا داشته باشید. مودت درش اقتدا لحاظ شده، این مزد من. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر رو تازه دفن کرده بودن، دوشنبه پیغمبر از دنیا رفتن، روز سه شنبه، یعنی یه رو بعد مرگ پیغمبر، که گاهی آقایون میخونن میگن انو آب کفنش خشک نشده بود، راست میگن، چون پیغمبر رو وقتی دفن کردن بعد دفنشه، که دو روز انگار یه روز بدن رو امیرالمومنین گذاشت همه بیان برای نماز، فرداش دفن کردن. اگه سه شنبه دفن شده باشه، چهارشنبه مردم جمع شدن گفتن خدا گفته که اجر پیغمبر من مودت فی القرباست، هیزم آوردن در خونه قربا، در زدن، زهرا اومد پشت در، گفتن به علی بگو بیاد مسجد با حاکم بیعت کنه. فرمود ما عزاداریم، تازه پیغمبر از دنیا رفته، نمیاد. من گفتار اونا رو نقل نمی کنم، خیلی سختمه بخوام نقل بکنم، ولی بار اول برگشتن به حاکم گفتن اینجوری گفته زهرا، درو وا نمیکن، گو برید درو وا کنین بیارین علی، که اهل تسنن تو کتابای مهمشون نوشتن این حاکم بارها گفت ای کاش هجوم به خانه زهرا نمی کردم، ولی خب هجوم کردم. در چوبی، اونم دری که خیلی قوی نیست، بار دوم که اومدن دیدن وا نمی کنه، زهرا پشت در بود. حالا ما می گیریم که آتیش نزدن، ما میگیریم ابن قتیبه دینوری عالم بزرگشون در صفحه 13 الامامت و سیاست نوشته هیزم اووردن برای سوزوندن در. حالا ما میگیم نسوزوندن، اما یه در چوبی که یه خانومی پشتشه، یه طرف دره یه طرف دیواره، فکر کنید 50 لات بی تربیت، بی ادب، بی تقوا اینا هول بدن در. چه اتفاقی میفت؟ بین این هول دادن و شلوغی ها و سر و صداها یه صدایی از بین در و دیوار بلند شد، ابتا هاکزا یو فلو ببنت، پاشو بیا ببین با ما دارن چه معامله ای میکنن. هل دادن تنها نبود، در هل داده شد، زهرا بین در و دیواره، این در مونده، زهرا پشتشه، فشار به بدن و دیوار آسیب جدی به بدن زد، اینا رفتن تو خونه، هل دادن، وای نستادن. حالا فکر کنید این 50-60 که دارن این در کوچیک به زور میرن تو، تو این فشار در و دیوار در رفتن اینا برای تو خونه چه اتفاقی افتاده؟ اومدن امیرالمؤمنین رو برداشتن با سر برهنه، با پای برهنه، جلوی 4 تا بچه کوچه بردنش. خب در شکسته بود، وقتی مردم رفتن لنگه در افتاد، زهرام افتاد رو زمین، هیچکی نبود تو خونه غیر این 4 تا بچه و فزه. بچه ها دارن مادر رو میبینن زار زار گریه میکنن. فزه یه طرف داره ناله میزنه، زهرا رو زمین افتاده. ببینید سوالش چی بوده؟ چشمشو وا کرد گفت فزه علی کجاست؟ گفت خانوم بردنش. گفت زیر بغل منو بگی. با این بدن له شده آروم آروم اومد مسجد، دید علی رو جلوی منبر وایسوندن، شمشیر بالا سرشه، صدا زد این مرد مظلوم رو رها کنید و الا الان میرم میفتم رو قبر بابام، شما رو نفرین میکنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ايد قائدنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.